اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه حجرات بودیم از کتاب تفسیر نمونه جلد 22، رسیدیم به آیه شریفه 16 و 17 این سوره مبارک. آیه شریفه می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. یعنی اینکه بگو ای پیامبرم، آیا به مردم بگو، آیا خدا رو از ایمان خودتون با خبر میکنید؟ یعنی این تصمیم ها دارید، در حالی که خدای متعال اون چه که در آسمان و در زمین هست رو میدونه و خدای متعال به کل شیئن علیمه. در شأن نزول این آیات بعضی از مفسران فرمودن که بعد از نزول آیات قبل که محضر شریف عزیزان عرض کردیم، گروهی از اعراب اومدن خدمت نبی مکرم اسلام و قسم یاد کردند که در ادعای خودشون و در ایمانشون صادقند و قسم خوردند که ظاهر و باطنشون یکیه. اون وقت این آیات شریف نازل شد و به اونها اخطار داد که نیازی به این قسم خوردن نداره. چرا؟ چون خدای متعال از درون و از برون همه آگاهه. پس آیات شریفه در صدد این معناست که آقا منت نگذارید که ما مسلمون شده ایم، منت نداره. در آیات قبل نشانه های مؤمنان حقیقی بیان شد، همونطور که در شأن نزولش هم عرض کردیم. تعدادی از مدعیان ایمان اصرار داشتند که حقیقت ایمان در قلب اونها مستقر شده. قرآن کریم به اونها و به تمام کسانی که مثل اونها هستند خدای متعال اعلام میکنه که نیازی به اصرار و قسم خوردن نیست. در مسئله ایمان و کفر سر و کار شما، بدانید که با خداییه که از همه چیز و همه جا با خبره، مخصوصا با لحنی عتاب‌آمیز در ابتدای همین آیه شریفه می‌فرماید به آنها بگو قل اتعلمونه، آیا می‌خواید خدا رو از ایمان خودتون به وسیله قسم خوردناتون میخواید باخبر کنید؟ من که باخبرم. اون خداییه که اخبار تمام آسمانها و زمین در دستشه. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. بعدم برای تأکید بیشتر اضافه میکنه که خدای متعال از همه چیز آگاهه و الله به کل شیء علیم. ذات مقدس حضرت حق عین علمه. علم حضرت حق یک علم ذاتیه، به همین دلیل علم او ازلی و ابدیه. ذات پاک حضرت حق همه جا حضور داره و از رگ گردن به همه انسان‌ها نزدیک‌تره و میان انسان و قلبش همیشه خدای متعال حائل میشه. با این حال نیازی به ادعای شما اصلا نیست. خدای متعال راستگویان رو از مدعیان کاذب خیلی خوب میشناسه و از اعماق جان اونها با خبره. حتی درجات شدت و ضعف ایمان اونها رو که گاهی از خودشون هم پوشیده است، خود انسان نمیدونه نقطه های ضعفش کجاست ولی خدای متعال تمام ریزترین نقطه های ضعف انسان رو میدونه، برای خدای متعال کاملا شفافه. با این حال چرا اصرار دارید که خدای متعال رو از ایمان خودتون با خبر کنید؟ بعد به گفتگوی اعراب بادیه نشین برمیگرده که اسلام خودشون رو به رخ پیامبر عظیم الشان میکشیدن و میگفتن ما با تو از در تسلیم اومدیم تو، در حالی که بسیاری از قبائل عرب از در جنگ وارد شدن. قرآن کریم در پاسخ اونها میگه اونها میخوان به تو منت بگذارن که بله ما اسلام آوردیم، یمنون علیک ان اسلمو. پیامبرم به اونها بگو که اسلام آوردنتون رو بر من منت نگذارید که اسلام آوردید. قل لا تمنو علی اسلامکم، بلکه خدای متعال بر شما منت میگذاره که شما رو به سوی ایمان هدایتتون کرد. اگر شما واقعا در ادعای ایمان راستگو باشید و این ایمان در قلب شما حقیقتا رسوخ کرده باشه، بدانید که منت بزرگی خدای متعال بر شما داره که این ایمان لذت بخش رو در قلب شما قرار داده. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. کلمه منت دوستان، منت قبلا هم عرض کردیم از ماده منه به معنای وزنه مخصوصیه که با اون وزن میکنند، بعد به هر نعمت سنگین و گرانقدر اطلاق شده منت. منت دوستان خودش دو نوعه، اگه جنبه یه عملی داشته باشه به معنای بخشش نعمت گرانقدره. خب اگر جنبه یه عملی داشت، اینه بشکن یه منت ممدوح. چی شد؟ یعنی منتی که مورد مدحه. و منت‌های الهی همش از همین دسته، یعنی منت ممدوحه. چرا؟ چون نعمت‌های گرانقدر رو خدای متعال تفضل فرموده. ولی اگر جنبه لفظی داشته باشه فقط، اینا میگن مذموم و ناپسند. مثلا منت گذاشتن انسانها بر همدیگه، خب اینها میشه یه کار زشت و ناپسند. منت گذاشتن این بوده لفظی داره. جالب این که در جمله اول میفرماید اونها بر شما منت میگذارند که اسلام رو پذیرفتند، و این تأکید دیگری بر این که اونها در ادعای ایمان صادق نیستند، بلکه ظاهرن اسلام رو پذیرفتند ولی حقیقت ایمان رو بهش نرسیدند. ولی در ذیل آیه شریفه می‌فرماید اگر شما در دعوای خودتون راست میگید، خدای متعال بر شما منت میگذاره که هدایتتون کرده به سمت ایمان و این ایمان رو در قلبتون وارد کرده. به هر حال این مسئله مهمیه که افراد کوته فکر غالبا تصورشون اینه که با قبول ایمان و انجام عبادات و طاعات دارن یه خدمتی به ساحت قدس الهی یا خدمتی رو به نبی مکرم اسلام می کنند، ولی این چیزی نیست جز کوته فکری اونها، و به همین دلیل انتظار پاداش های آنچنانهی دارن، به همین دلیل می خوان منت بگذارن بر رهبر دین، در حالی که اگر نور ایمان به قلب کسی بتابه و این توفیق الهی نصیب او بشه که در سلک مؤمنان درآید، بزرگترین لطف الهی شامل حال او شده. ایمان قبل از هر چیز درک تازه‌ای از عالم هستی رو به انسان میده. حجاب‌ها و پرده‌های خودخواهی و غرور رو کنار میزنه، افق دید انسان رو باز میکنه و شکوه و عظمت بیمانند آفرینش رو در نظر انسان مجسم میکنه. بعد نور و روشنایی بر عواطف انسان میپاشه و اونها رو پرورش میده، ارزش‌های انسانی رو در انسان زنده میکنه، استعدادهای والای انسان رو شکوفا میکنه، علم و قدرت و شهامت و ایثار و فداکاری و عفو و گذشت و اخلاص به انسان میده و از موجودی ضعیف یک انسان نیرومند و پرثمر میسازه. دست انسان رو میگیره و از مدارج کمال بالا میبره و به اوج قله افتخار میرسونه. انسان رو هماهنگ با قوانین عالم هستی میکنه و عالم هستی رو در تسخیر این انسان قرار میده. آیا این نعمتی است که خدای متعال بر انسان ارزانی داشته یا منتی است که انسان بر پیامبر داره میگذره؟ کدومه؟ همچنین هر کدوم از عبادات و اطاعتها یک گامیست به سوی تکامل این ایمان. قلب رو صفا میده، شهوات رو کنترل میکنه، روح اخلاص رو تقویت میکنه، به جامعه اسلامی وحدت و یکپارچگی و قوت و عظمت میده. هر کدوم یک کلاس بزرگ تربیتیه و یه درسیز آموزنده. اینجاست که انسان بایستی هر صبح و هر شام شکر نعمت ایمان رو به جا بیاره و بعد از هر نماز و هر عبادت سر به سجده بگذاره و خدای متعال رو بر این همه توفیق سپاسگزاری بکنه. اگر بینش انسان در مورد ایمان و اطاعت خدا این باشه، نه تنها خودش رو طلبکار نمیدونه، بلکه همیشه مدیون خدای سبحان و نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارته و غرق احسان و کرم خدای متعاله. عبادات رو عاشقانه انجام میده و در راه اطاعت حضرت حق نه با پا بلکه با سر میدوه و اگه خدای متعال برای او پاداش عمل قائل شده، این رو هم یه لطف دیگری میدونه، وگرنه انجام کارهای نیک سودش به خود انسان برمیگرده و در حقیقت با این توفیق بر میزان بدهکاری های انسان به خدا افزوده میشه. بنابراین این هدایت حضرت حق لطف ویژه است و دعوت پیامبر عظیم الشأن لطف دیگری است و توفیق اطاعت و فرمانبرداری یک لطفی است باز مضاعف و پاداش یک لطفی است که ما فوق لطف قبلیه. دقت بفرمایید، در آخرین آیه مورد بحث که پایان سوره مبارکه حجرات به حساب میاد، باز هم اون چه رو در آیه قبل اومده بود تأکید میفرماید و میفرماید خدای متعال غیب آسمان ها و زمین رو همه رو میدونه و نسبت به اون چه انجام میدید شما کاملا خدای متعال بصیر و بیناست. ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. فرمود اصرار نداشته باشید که حتما مؤمنید. نیاز به این سوگند و قسم خوردن نیست. خدای متعال در زوایای قلب شما حضور داره و از اون چه در قلب شما میگذره کاملا با خبره. خدای متعال از تمام اسرار اعماق زمین و غیب آسمان ها آگاهه. بنابراین چطور ممکنه از درون دل شما بیخبر باشه؟ در آخر بحثمون چند تا دعا بکنیم انشالله که به هدف اجابت نائل بشه. خدایا بر همه ما منت گذاشتی و نور ایمان رو در قلب ما تاباندی. خدایا تو را به نعمت عظیم هدایتت سوگند که ما رو در این راه ثابت قدم بدار و در مسیر تکامل همه ما رو رهبری کن. پروردگارا تو از اعماق قلب ما آگاهی و نیت ما رو به خوبی میدانی. پروردگارا عیوب ما رو از بندگانت بپوشان و به کرمت این عیوب رو اصلاح بفرما. بار الها به ما توفیق و قدرتی مرحمت کن که ارزشهای عظیم اخلاقی که در این سوره مبارکه پرعظمت بیانش فرمودی در وجود خودمان زنده کنیم و احترام این ارزشهای عظیم اخلاقی رو پاس بداریم. به لطف و محبت و کرامتت انشاءالله که همه دوستان عزیز در سلامتی و تندرستی و موفقیت باشند به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.